تولیدات کشاورزی این شهرستان انگور، نارنج، خرمالو، ازگیل، شلیل، انار و گندم می باشد. از سوقات شیراز می توان آبلیمو، انار، چرم، حصیر، ظروف سفالی، کندکاری، گلیم، کلوچه و مسقطی را نام برد. آش سبزی شیرازی، شیرازی پلو، کلم پلو شیرازی و لوبیا پلو شیرازی از غذاهای خوشمزه شهر شیراز می باشند. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهر زیبای شیراز سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این شهر لذت ببرن. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
با نشان روشن رادیو و امواج گرم اون سفری داشتیم به استان فارس و شهر زیبای شیراز که به هیچ تردیدی یکی از قلل فرهنگی کشورمون هست. اجازه میخوام از طرف خودم و تمامی همکارانم 16 آذر ماه روز دانشجو رو هم خدمت شما نازنینان به ویژه دانشجویان علاقه من در عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبریک عرض کنم و همواره همه شما عزیزان میدونید که در دهه سوم آذر ماه کشور ما هفته پژوهش رو پاس میداره و این بار نیز 22 تا 27 آذر ماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده و انتخاب موضوع امشب رواق تماشا که پژوهش های گردشگری و میراث فرهنگی هم هست به مناسبت همین رویداد و اتفاق بود. بیش تردیدی شاید مسئله به نام پژوهش یا فقر اون یکی از چشم اسفندیارهای مهم توسعه فرهنگی کشورمون هست که امشب از زبان جناب دکتر فرهبود و مهمانان عالی مقام برنامه بر این نمط استوار شده. بحث رواق تماشا.
چه تقدیر رو بخونیم، عمریه از جاده ها چشم نمیدارم، سرم آرشونه هیشگی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزم دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، غم تو چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. سوزوندی، میتونی برگردی، میتونی برگردی. موسیقی نارنج و ترنجم، من که از تو نمی رنجم، گل نارنج و ترنجم، من که از تو نمی رنجم. چه تقدیر رو بخونیم، عمری از جاده ها چشم بر نمیدارم، سرم و روشونه هیشکی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، دوست دارم.
مهربانی و دلدادگی و دوست داشتن به هیچ تردیدی از مهمترین پیشانی نوشت های تمدن فرهنگی ماست و در این روزها بیش از هر چیزی نیازمند تکرار این موقعیت هستیم. برای دوست داشتن و اثبات دوست داشتن خود و به هیچ تردیدی هموطنانمون، لطفاً بیش از پیش رعایت کنیم این رسالت فرهنگی رو در بحث شیوه نامه های بهداشتی. و بار دیگه امیدوارم که در این ایام همواره رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. 23:08:50 در شامگاه 16 آذر ماه برنامه رواق تماشا زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه. تقریبا چیزی حدود 40 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست و در این لحظات نیز همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. در خدمت جناب دکتر فرح بود و جناب آقای مرادخانی و مهمانان عالی مقامی هستیم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب فرح بود،
خیلی ممنون امین خرمی عزیز، متشکرم از شما. خب مهمانان عزیز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد پناهی، جناب آقای دکتر حمید کارگر، جناب آقای حجت مرادخانی. شنوندگان محترم، داریم در رابطه با پژوهش‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صحبت میکنیم. جناب دکتر پناهی، صدای من رو دارید؟
بله.
متشکر که بله. با ما مجدد همراه هستین. جناب کارگر، شما تشریف دارید؟ بله.
بله،
خواهش میکنم. در استودیو در خدمت جناب مرادخانی هم هستیم. جناب پناهی، داشتین صحبت میکردین آقای دکتر در رابطه با موضوعات جالبی که توی همین حوزه پژوهش ها تو بخش سلامت بود، گردشگری سلامت، و یه گریزی هم زدیم با هم دیگه به بحث اون درمان های ایرانی خودمون. در ادامه صحبت های شما رو میشنویم مجددا در رابطه با پژوهش ها در حوزه گردشگری سلامت.
ببینید، همونجوری که خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کردم، مقوله گردشگری سلامت امروز در سالهای اخیر الان یکی از دل مشغولی ها و یکی از اولویت ها شده. خوشبختانه در این راستا هم وزارت بهداشت، هم سازمان نظام پزشکی، هم میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مخصوصاً وزارت خارجه، الان همراهی و همگامی خوبی رو به اصطلاح ترتیب دادن و انشاءالله مرور کرده همه ما در بخش‌های مختلف به این سمت و سو داره میره که بتونیم یک گام بلندی رو در این حوزه برداریم.
بله.
برای اینکه در این حوزه ما بتونیم موفق بشیم، باید برای آینده و با رویکرد آینده نگاری، آینده پژوهی، خب پایه‌های یه سری اقدامات رو بذاریم. از جمله این اقدامات که به نظر میرسه که این روزها به اصطلاح خلأش حس میشه، بحث پژوهش و آموزش هست. و ما در بحث پژوهش هم پژوهش‌های راهبردی رو داریم، هم پژوهش‌های کاربردی رو. ما الان واقعیت امر اینه که بسیاری از مواردی که برای این که ما بتوانیم این جایگاهی که داریم در سطح منطقه به عنوان قطب گردشگری سلامت این رو به اصطلاح بخوایم نگه داریم و این باعث بشه که ما بتونیم از ظرفیت‌های کشور استفاده بکنیم، باید یکی از کارهایی که انجام بدیم پژوهش‌های راهبردی هست. و از جمله مواردی که در این حوزه باید داشته باشیم این هست که ما باید میزان سنجی بکنیم، ببینیم که چقدر در بحث مارکتینگ ما کار کردیم، مارکتینگ اون از نوع سنتی هست یا مارکتینگ داریم به اصطلاح به شکل کاملا نو و تخصصی و علمی داریم کار میکنیم. در بحث بیمارستان هم باید پژوهش‌های مختلفی صورت بگیره. اینکه این بیمارستان‌هایی که داریم بیمارستان‌هایی هستن که استانداردهاشون در سطحی آیا استانداردهایی که ما برای بیمارستان تعریف کردیم و یا داریم در سطح ملی هست، در سطح بین المللی هست. ما در بحث پزشکانمون هم باید رتبه‌بندی و کردیت ها رو در نظر بگیریم، چون الان گردشگری سلامت باز این خودش یه سواله و در دلش هم یه پژوهش مطرحه. خب
بله.
سوال اینه که آینده گردشگری سلامت به چه سمتی میره؟ ببینید واقعیت همه که گردشگری سلامت داره میره به دوره‌های تخصصی، به دوره‌های فوق تخصصی. یعنی ما دیگه اون زمان گذشت که افراد و کشورهای منطقه برای بدوی‌ترین کاراشون بیان داخل ایران. نه، الان ما 5 رشته رو داریم که اینها متقاضی بسیار بالایی دارن، مخصوصا در حوزه ناباوری، در حوزه جراحی‌های پلاستیک و بینی.
بله.
در حوزه کاشت مو، بیماری‌های قلب، یعنی عمل باز قلب، عرض کنم به حضور شما که دندون پزشکی و اینها هم همش سطوح فوق تخصصی هست. پس بنابراین روی کرده این که ما برای این که بتوانیم در آینده رقبای بسیار بزرگی مثل ترکیه، هند، چون ما در بخش به اصطلاح خلیج فارس ما رقیب بسیار سرسختی به نام هندوستان داریم، ما در بحث افغانستان رقیب بسیار سرسختی به نام پاکستان داریم و هند داریم، در عمان یعنی مریضای عمانیمون رقیب اون هندی ها هستن. خود همین که به سلام ما از نظر میدانی در چه وضعیت هستیم، رقبای ما کیا هستن و ما در آینده با چه قطبهای گردشگری به سلام رقیب هستیم، شناسوندن و نیاز به پژوهش داریم.
بله درست.
بنابراین ما هم در بحث سخت افزاری، هم در بحث نرم افزاری، هم در مقوله گردشگری ما اصلا چه تعداد شرکت داریم؟
بله.
آیا جایگاه این شرکت ها به عنوان شرکت های تخصصی هست یا شرکت هایی هست که صرفا یه بنده بگرفتن؟ آیا اینا آموزش دیدن؟ همه اینا نیاز به پژوهش داره. واقعیت امر اینه که ما اگر بخوایم بریم دنبال آموزش، بخوایم تخصص و متخصص پرورش بدیم، اول باید یه پژوهش میدانی بکنیم ببینیم جایگاه ما فعلا در شرایط حاضر و در مقوله بحث گردشگری و در مقوله بحث سلامت ما چه جایگاهی داریم.
بله.
و قرار هست در چه جایگاهی قرار بگیریم. یعنی نیاز داریم به یک بررسی حال پژوهی، خب یه نیاز داریم به بررسی آینده پژوهی و یک نیاز داریم بررسی بکنیم و پژوهش بکنیم رابطه بین حال و آیندهمون رو ترسیم بکنیم با روی کرده پژوهش.
بسیار
عالی.
بله آقای دکتر، همیشه تفاوتی وجود داره بین اون چی که ما از بازار جهانی به دست میاریم و اون چی که لیاقتش رو داریم به دست بیاریم. این پاسخ این تفاوت رو قرار کی بده؟
ببینید بنده محضر جنابالی هم عرض کردن در اصلاح صحبتم، خب ما اول باید به یه مقولهی برسیم از نظر فکری و اونم اینه که ما کشوری هستیم که از نظر جایگاه گذشتمون تا به امروز صاحب یک تمدنیم، صاحب یک تمدن در حوزه پزشکی هستیم، صاحب یک تاریخچه بسیار بسیار قوی است. اگر این رو ما بپذیریم و رابطه خودمون رو با نسبت گذشته خودمون به سنجی، ما نسبت به آینده خیلی عقبیم.
بله، ما اگه همین امروز هم آقای دکتر، همین امروز هم که الان با هم داریم صحبت میکنیم، من و شما بشیم مسئول گردشگری کشور، 50 میلیارد دلار هم به ما پول بدن، همین امشب هم شروع کنیم با تیممون کار کردن، حداقل 40-50 سال از همسایه‌مون عقب‌تریم.
با توجه به نکته که همسایه های ما به جای هزینه کرد برای درمان به شدت رو بهداشتشون کار میکنن و خیلی از این مسائل داره خود به خود
بله آقای مرادخانی
رفت میشه. و مضافن این که حالا یه موردی در مورد بحرین که از نظر جغرافیایی نصف جزیره قشم ماست،
بله،
برنامه ریزی هایی که کشور بحرین کرده در حوزه صنایع خلاق در آخرین گزارشی که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد منتشر کرد، بحرین، این گزارش سال 2018 منتشر شد،
دو سال
بله، بحرین در سال 2015 548 میلیون دلار صادرات صنایع خلاق داشته. از مجموع صادرات فرش و صنایع دستی ما در اون سال بیشتر بوده. یعنی میخوام بگم که همسایه هامون اتفاقا اصلا نشستن. ما توی بحث صنایع خلاق و آرت کرافت، همین بر مباحث فرش و صنایع دستی و اینها، توی 10 تا کشور برتر در حال توسعه دنیا هم نیستیم. اینم تو همون گزارش اومد، یعنی جداولی که توصیف کرده.
بله.
جایی هم نیست که مثلا بخواد مرجع
مرادخانی وقتی که کسی که داره این کارو انجام میده هنوز وضعیت بیمش مشخص نیست دیگه، تایش مشخص دیگه.
بله دیگه، میبخشید من.
بله، متشکرم. حالا با شما همراه خواهیم. آقای دکتر پناهی، خیلی ممنون از توضیحاتتون.
فقط یه نکته
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، واقعیت امر اینه که ما اگر بخوایم تو مقوله ظرفیت‌ها و شناسایی ظرفیت رو صحبت بکنیم، خب خود همین هم باز برمیگرده به نگاه پژوهشی. خب که من الان وارد این مقوله نمی‌شم، فقط می‌خوام یه نکته عرض بکنم.
خب بله.
و اونم اینه که ببینید، کشورهای منطقه در مقوله هلستوریز کارهای بنیادین دارن انجام میدن. خب یعنی مثلا به عنوان مثال، بعضی از کشورها بحث ارائه خدمات مثلا خانواده، پزشکی خانوادهشون داره میره به سمتی که کامل پوشش داده بشه. خب تو بعض زیرساختهای بهداشتی خب بالاخره دارن کار میکنن به طور وسیع. اما یه نکته ای هم عرض بکنم، خب، و اونم اینه که با توجه به این که ما از نظر جایگاه و از نظر اون به اصطلاح کردیت ذاتی در یک موقعیت ممتازی در سطح منطقه هستیم و شما هم مستحضرید که ما از نظر به اصطلاح وضعیت قرارگیری در منطقه خاورمیانه، خب در منطقه بحرانی هستیم، بحران خیزیم. خب و هر آن در یه بخشی از این منطقه خاورمیانه بحرانی تولید میشه. حالا سوای علل این بحران ها بیاییم وارد مقوله با نگاه سلامت به موضوع نگاه بکنیم. مثلا ظرفیت سوریه الان یه ظرفیت بسیار منحصر به فردیه، ظرفیت لبنان با این وضعیتش، با ظرفیت ما، یا خود افغانستان از نظر ارائه خدمت ما وضعیت به اصطلاح بسیار مناسبیه. همین آذربایجانی که الان شما میبینید، خب با این اتفاقات که همین الان در آذربایجان افتاده، خب با هم مرزیشون با ما بیشتر شده، خود این ظرفیت بسیار بزرگی شده برای کشور ما. این شما، من مثلا شما با اگر با آذری برخورد کنید، اونا میگن مثلا حکیم ایرانی، یعنی اصلا اونا طبیب نمیگن، پزشک نمیگن، دکتر نمیگن، میگن حکیم ایرانی. ببینید در اصطلاح لغوی وقتی به یک کسی میگه حکیم، خیلی شمولش بزرگه. خب و یا مثلا شما به عنوان مثال در عمان، شما وقتی که عمان میرید، من سفری که داشتم با مشاور، حالا سلطان قابوس که فوت کردن، با مشاورش اون زمان من صحبت میکردم.
بله.
خب ایشون هم پزشکن، گفتش که ما بسیار بسیار علاقمندیم، خب، که همه مریضامون رو بفرستیم ایران. منتها مشکل ما خدمات گردشگریشه، ما درمان مشکلی نداریم با ایران، ما خدماتی که مرتبط با ویزا هست، هتلینگ هست و غیره و ذالک، این خدمات رو ما در با ایران چالش داریم. پس بنابراین ما از نظر حوزه درمان و حوزه سلامت در بین کشورهای منطقه قطعا ممتازیم با همه اتفاقاتی که افتاده. سفرهایی هم که بنده داشتم عیناً شاهد موضوع بودم، در حتی از ترکیه و حتی ترک‌ها پا میشن میان تبریز خدمات میگیرن، خب تهران خدمات میگیرن. منتها نکته‌ای که وجود داره در تایید فرمایش دوستان، خب در بخش‌های دیگه ما اگر نجنبیم این بازار از ما میگیرن. بازار ما، بازاریابی ما سنتیه و ما این دغدغه رو داریم که اگر نجنبیم و به اصطلاح این برنامه های راه بردیمون رو در قالب حال پژوهش ها، در قالب آموزش اگر فکری به حالش نکنیم، قطع به یقین بازار گردشگری سلامت ما از دست ما خارج خواهد شد. یه نکته کوچولویی هم عرض کنم، حیفم اومد این رو از دست بدیم. ببینید ما متاسفانه بیاد مثل همه چیز به اصطلاح در حوزه به اصطلاح طب سنتیمون، خب از یک سری ظرفیت‌های بسیار بسیار منحصر به فرد ما متاسفانه غافلیم. من در همایش خلیج فارس عرض کردم، گفتم ببینید ما در دنیا سه جور زالو داریم: مدیسینالیست، اورینتالیست، ورنا. خب در دنیا ما سه جور زالو داریم که این سه نوع زالو دو نوعش ایرانیه. و جالب ببینید که تایلند از نظر به اصطلاح صادرات زالو، خب جزء کشورهای ممتازیه که 18 میلیارد دلار صادرات زالو داشته.
18 میلیارد دلار.
خب شما در نظر بگید کشوری مثلا روسیه، خب با زالوهایی که از ایران قاچاق میشه، یکی از بزرگترین صادرکنندگان زالو هست. و عجیب این که آقای کنستانتین به اصطلاح سوخوف، رئیس انجمن جهانی زالو درمانی، سال 97 به دعوت بنده اومدن ایران، ایشون تعجب میکرد، میگفت چه زالو در روسیه ما 20 دلار برای هر زالو، خب ما به اصطلاح 20 دلار میگیریم برای هر زالو درمان انجام میدیم، اون موقع در ایران زالو به این وفوری وجود داره که ارزش اون زمانش نیم دلار هم نبود.
بله.
و متاسفانه شما ایرانیان از این ظرفیت خودتون استفاده نمی کنید، هم ظرفیت داخلیتون هم ظرفیت خارجیتون.
بله.
یعنی ما می توانیم با داشتن فقط و فقط صنعت صادرات زالو در نظام سلامت یکی از قطب‌های درآمدزایی برای کشور باشیم. ما اگر صحبت میکنیم میگیم که ما باید بریم به سمت اقتصادی درون‌زاد، خب و توصیه مقام معظم رهبری هم هست، بالاخره این اقتصاد درون‌زاد یه مؤلفه‌هایی داره، یه شاخصه‌هایی داره.
بله.
از جمله در حوزه نظام سلامت یکی از شاخصه‌هاش صادرات حوزه به اصطلاح سلامت هست. از جمله مهمترین اونها بحث هربال هست، گیاهان دارویی هست، هربال مدیسین، صادرات گیاهان دارویی هست، صادرات داروهای گیاهی هست و در حوزه زالو صادرات زالو هست. حالا بحثای درمانیش که بماند، ما در حوزه طب سنتی و درمان با زالو باز یکی از سرآمدان و یکی از به اصطلاح معدود کشورهایی هستیم که صاحب سبکیم در درمان زالو. بنابراین میخوام عرض بکنم که در حوزه طب سنتی هم ما بسیار بسیار حرف برای گفتن داریم و ظرفیت بین المللی بسیار خوبی داریم که از کشورهای منطقه بیان و در بحث درمان و استفاده از ظرفیت طب سنتیمون بتونن به اصطلاح این خدمات رو بگیرن که این خدمات منحصر به ایران هست. یعنی باز کشورهای همسایه‌مون اگر ما نجنبیم، این دانش ما رو هم ممکنه به نام خودشون در کشورهای خودشون اینا ثبتش کنن، ضبطش کنن و احیانا حقوق معنوی ما رو هم بگیرن. شما ببینید، من یه مثال ساده دیگه هم عرض بکنم و صحبتم تمام. ببینید حمام ایرانی، اصلا حمام، پروسیجر حمام سنتی ایرانی مال ایرانه.
بله.
و جالب شما بدونید که 35 نزدیک به 36 پروسیجر درمانی داره حمام، نه برای به اصطلاح صرفا نظافت. 30 خورده ای نزدیک 36 تا روش و پروسیجر درمانیه. یعنی شما میری حمام ایرانی، از حمام ایرانی میای بیرون، شما 36 عمل درمانی انجام میدی. ما متاسفانه به دلیل اینکه این قواعد استفاده از ظرفیت حمام ایرانی رو در قالب سنتی نتونستیم بشناسیم، نتونستن صاحبان به اصطلاح حوزه‌های مدیریتی در بحث‌های شهری و در بحث‌های روستایی نتونستن حمام ایرانی رو نگه دارن، اینا ترک‌ها اومدن حمام ترکی درست کردن و ظرفیت ما رو بردن ثبتش کردن و الان حمامی که مطرح است حمام ترکیه، در حالی که ترکیه به هیچ عنوان حمام‌هایی که داشته و داره از سنتیشون قابل قیاس و حمام‌های ما نیست و کارهایی که در حمام ایرانی و خدماتی که در حمام ایرانی از قدیم الایام انجام می شده اصلا قابل بیان و قابل وصف نیست. بنابراین می خواهم عرض بکنم که ما ظرفیتمون در حوزه طب سنتی، ظرفیتمون در حوزه نظام سلامت ظرفیت بیمدیلیه. قطع به یقین می تواند اقتصاد درون‌زاد تعریف بشه و یکی از مؤلفه‌های بسیار بسیار ارزشمند به اصطلاح درمانی است. ما می توانیم این مؤلفه رو، یعنی طب سنتی رو، در قالب دهکده‌های سلامت که امروز مصوبه داریم، دهکده‌های سلامت رو در کشور گسترش بدیم و در دل اون دهکده‌های سلامت ما پرورش گیاهان دارویی داشته باشیم، در دل اون دهکده‌های سلامت پرورش زالو داشته باشیم، در دل اون دهکده‌های سلامت زالو درمانی داشته باشیم، در اونجا پروسیجرهایی مثل حجامت که حجامت مستحضره که باز مال ایرانیانه و قدمتش هم شاید بیش از چند هزار ساله، و در دل اون ما میتوانیم سلامت کدهای تخصصی طب سنتی رو داشته باشیم و بیماران بین الملل بیان و از این خدمات بهرمند بشوند.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر محمد پناهی، دبیر کمیته گردشگری سلامت. ممنون که امشب با ما همراه بودید. متشکرم آقای دکتر. اگه صحبتی نداری انشاءالله در برنامه بعدی در خدمت شما باشیم.
من تشکر میکنم از جناب عالی، تشکر میکنم از مهمانان گرانقدرتون، تشکر میکنم از شرمندهایی که بالاخره حوصله به خرج دادن و چند نکته که صرفا جنبه دلسوزانه داشت رو گوش دادن و خسته نباشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خوبی رو برای همه عزیزان دارید.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم. شبتون بخیر. خب جناب آقای کارگر در خدمتتون هستیم.
من
صحبت آقای پناهی رو شنید. ببینید بله، چیزای بله. جدیدی رو تو حوزه پژوهش مثلا همینه دیگه، واقعا ایشون خب حالا آگاهی دارن نسبت به حوزه کاری خودشون. الان مثلا هم مسئله زالو رو مطرح کردن، گفتن 1.8 میلیارد دلار درآمد مثلا اون کشور بوده که الان گفتن با زالو 20 دلاری میشه 90 میلیون زالو مثلا در سال دارن اینا صادر میکنن. خب اینا اعداد و ارقام هستش که دارن بهشون دسترسی پیدا میکنن. ببینید تو حوزه فرش هم ما اعداد و ارقام داریم، تو حوزه تخصصی کاری شما، تو همه حوزه ها داریم، ولی اینا هیچ کدوم هیچ جا مشخص نیست. یعنی یه جایی که ما بخوایم اینا رو مانیتور کنیم یا به روز ببینیم یا وضعیت رو بررسی بکنیم متاسفانه وجود نداره. در خدمت شما هست.
ما خیلی گرفتار در واقع سنت های متاسفانه که ریشه ای خودمون هستیم و کمتر اجازه دگردیسی و جهش و نگاه نو به خودمون میدیم. من میخوام وام بگیرم از بخشی که جناب دکتر پناهی فرمودن، خلایی که ما در حوزه مارکتینگ داریم و بازاریابی سنتی رو در واقع همچنان بهش پایبند هستیم و سراغ شیوه‌های جدید بازاریابی نمیریم. عین این اتفاق رو ما در حوزه فرش هم داریم و من یاد یه مثال و مصداقی افتادم توی این حوزه. وقتی ما میگیم که به هر حال یکی از انتظاراتی که میشه در پژوهش‌هایی که داره تو حوزه فرش و صنایع دستی رخ میده این هست